بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 828، دوشنبه مورخه 26/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که بحث در این است که آیا حرمت طیب در حال احرام اختصاص دارد به موارد خاصی یا نه مطلق طیب بر محرم حرام است؟ اشاره کردیم که دو طائفه روایت داریم. طائفه اول مفادش این است ولا تمس شیئا من الطیب، اطلاق داره محرم از هیچ طیبی نباید استفاده کنه، چه اون اربعه معهوده، چه خمسه، چه سته، چه غیر از اونا، چه طیبهای مصنوعی امروز اطلاق شامل هر چیزی که طیب خوشبو کننده باشه میشه، حتی مثل گیاهانی که خوشبو هستن به استفاده میشن برای اینکه غذا رو خوشبو کنن، چای رو خوشبو کنن، همه اینا رو شامل میشه. دیگه طائفه دوم روایاتی که حصر میکرد حرمت طیب رو در چهار تا یا حالا پنج تا که بعد اضافه میکنیم یا به اضافه یک مورد به شش تا که عمده صحیحه معاویه ابن عمار بود و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، انما حصریه همانا حرام است بر تو از طیب در حال احرام فقط چهار تا، بقیهش مشکل ند. خب چجور جمع کنیم بین این دو طائفه روایات؟ لذا گفتیم همین نگاه اجتهادی جمعی بین این دو طائفه باعث شده برخی فتوا میدن طیب چهار تاش فقط حرامه، مثل شیخ در بعضی از کتب شیخ طوسی، بقیه مکروه. بعضی از اعلام از معاصرین مرحوم آقای تبریزی میگن چهار پنج تا حرامه بقیه مشکلی نداره، بعضی میگن چهار پنج تا حرامه بقیه احتیاط واجب در ترکه. برخی میگن فتوا دارن همه انواع تیبه ها حرام است. این نگاه جمع بین دو روایات، جمع بین این دو طائفه، باعث این اختلاف دیدگاه ها شد. خب حالا ابتدای نکته ای که از دوستان تلفنی ضمناً ساعت تماسم برای سوالات 8:30 تا 9:30 فعلا رسمی، یه نکته ای که از رفعا سوال کرد اشاره کنم، بعد برسیم به وجوه جمع. یکی از دوستان سوال کرد که معتمد شما در طائفه دوم صحیحه معاویه ابن عمار شما گفتی، این روایت صحیحه نیست، در سندش ابراهیم نخعیست که توثیق نشد. ما اضافه میکنیم که بله سندی که ایشون دیده است درستم است، تو وسائلم هست، ابراهیم نخعی در این سنده، و این ابراهیم نخعی هم روشن ابراهیم نخعی تابعی کوفی متوفای سال 96 نیست، چون او معاصر امام سجاد و امام باقر علیهم السلام بوده است و او نمیتونه از معاویه ابن عمار نقل کنه که از اصحاب امام صادق است، لذا اون ابراهیم نخعی مجهوله، اون سند درست نیست، ولی صحیح معاویه ابن عمار سند دیگم داره، حسین ابن سعید عن فضال و صفوان عن معاویه ابن عمار فی حدیث و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، اسناد شیخ حسین ابن سعید تمام، فضاله و صفوان مشکل نداره، معاویه ابن عمار مشکل نداره، سند صحیح است. بله همین هم ذکر میکنن، تو همون بابا هم ذکر میکنن، بله لذا دیگه سند درسته، صحیحه. بله دو روایت موسی بن قاسم عن سیف رو که ظاهر اون دو روایت هم تحدید طیب به 4 مورد بود، در یکیش البته عود بود، در یکیش ورس بود، اختلافی با هم داشتن، اون دو روایت رو ما سندن قبول نکردیم، دیروز توضیح دادیم جهتشون. خب با این که جمعی از اعلام از جمله یکی از تلامذه مدرسه نجف حفظه الله در تعالیق مبسوطشون تعبیر میکنن به صحیحه، از اعلام رجالی قوم در کتاب الحجشون تعبیر میکنن به صحیحه، از تلامذه مرحوم آقای گلپایگانی حفظه الله در فقه الحجشون تعبیر میکنن از هر دو روایت به صحیحه، ولی معذالک ما روایت موسی بن قاسم رو از سیف با توضیحی که دیروز عرض کردیم منقطع میدونیم، لذا اون دو روایت رو ما صحیحه نمیدونیم، اونو بحث کردیم دیروز، ولی صحیحه معاویه ابن عمار سند تمامه و در طائفه دوم قابل استدلال است. خب حالا این نکته ای از بحث دیروز که سرش سوال شده بود خواستیم اشاره کنیم. اما چه کنیم در جمع بین این دو طائفه از روایات؟ یکی میگه مطلق الطیب حرام، یکی میگه فقط چهار تا حرام. صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 325 مطلبی دارن که مقدار اجمال داره، ما مطلب رو توضیح بدیم بعد ببینیم قابل قبوله یا نه. ایشون ابتدا چند نمی فرماین در جمع بین روایات اگر امر دائر شد بین حمل یک طائفه رو بر معنای مجازی یا بر تخصیص و تقیید که قدمای از اصولیین تخصیص و تقیید رو یه نوع مجاز میدونن ولی متأخرین قبول ندارن، صاحب جواهر می‌فرماید حمل روایات رو بر تخصیص اجدر و احراس اولاس از حمل بر مجاز. صاحب جواهر میگه من این قاعده رو قبول دارم، اگه دوران امر شد در جمع بین دو طایفه از روایات که برای جمع یه طایفه رو حمل بر مجاز کنیم یا حمل بر تخصیص کنیم، به نظر ما تخصیص اولاست. حالا ولو متقدمین تخصیص هم مجاز میدونستن ولی مثلا مجاز شایع، مثلا ما من عام من الا وقت خوص، لذا حمل بر تخصیص میکنیم. صاحب جواهر میگه کسی ممکن است توهم کنه تطبیق این قاعده رو در ما نحن فی، بگه اینجا از همین بابه. یعنی چه؟ توضیح مطلب این است که گفته بشه دو احتمال و دو توجیه در جمع بین روایات مطرح. یک، انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء حرمت رو مجازا حمل کنیم بر حرمت اغلظ شدیدتر سختر، بگیم طایفه اول میگه لا تمس شیئا من الطیب، حرام است که از هیچ خوشبو کننده استفاده کنی مطلقا. طایفه دوم میگه این حرمت در چهار چیز غلیظ‌تر است. انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، حمل بر اغلظیت کنیم مجازا. ظاهرش اینه حرام چهار تاست، ما بگیم نه حرام غلیظ چهار تاست، حرام سخت چهار تاست. مثلا این چهار تا کفاره داره، بقیه طیبا کفاره نداره. مثلا این غلیظ‌تر، این شدیدتر، این احتمال. جمع بین روایات انما یحرم من الطیب اربعه اشیاء، حمل بر اغلظیت کنیم مجازا، یک وجه. وجه دوم این است که انما یحرم رو معنای حقیقیش قائل بشیم، حمل کنیم بر تخصیص، بگیم ما اغلظیت چرا؟ رابطه طائفه اول و دوم اطلاق و تقیید است یا عام و خاصن؟ طائفه اول میگه همه طیبا حرام است، طائفه دوم میگه فقط چهار تا حرام. ما حمله بر تخصیص میکنیم، میگیم فقط همین چهار تا حرام، بقیه حرام نیست. نه حمله بر اغلظیت. آنگاه صاحب جواهر میگه ممکنه اون قاعده رو اینجا تطبیق کنن، بگن اذا دار الامر بین المجاز و تخصیص، تخصیص مقدم است، چون مثلا مجاز شایع است، لذا حمل کنیم بر تخصیص، چنانچه شیخ طوسی در خلاف مثلا یا در نهای این کار رو کرده. عملا فتوا بدیم چهار قسم طیب فقط حرام، نبیشه. صاحب جواهر میفرمایند تطبیق این قاعده در ما نحن فی صحیح نیست. ما کبرای کلی قبول داریم، اذا دار الامر بین المجاز و تخصیص و تخصیص مقدمه، ولی جاش اینجا نیست، اینجا مصداق این قاعده نیست. چرا؟ توضیح مطلب این که می‌فرمایند قاعده تقدم تخصیص بر مجاز در صورتی است که واقعا دوران امر بین یک تخصیص و یک مجاز باشه. این درست؟ ولی در ما نحن فی شما بخواید تخصیصم مرتکب بشید، باز باید یک مجاز مرتکب بشید. یعنی دوران امر است بین مجاز واحد و تخصیص بلاوه مجاز، نه تخصیص تنها، تخصیص به مجاز دیگه. و در این صورت کسی نمیگه تخصیص مقدم است، اینجا مجاز مقدمه، یه مجاز، یه مجاز مرتکب بشید، یه تخصیص به علاوه یه مجاز مرتکب نشید. یعنی چه؟ چطور؟ حالا توضیحات رو بشنوید، بعد حتما عبارت صاحب جواهر رو پیدا کنید، یادداشت کنید عبارت ایشون رو، با این توضیحات ما تطبیق بدید. اومد ایشون میفرمایند شما در ما نحن فی، اگر انما یحرم علیک من الطیب اربعت اشیاء را، حمل بر تخصیص کنید، یه مجاز هم باید مرتکب بشید، چاره ای ندارید. چرا؟ به خاطر این که این روایت خب ظاهرش اینه که حصر حقیقی است. شما میخواید تخصیص مرتکب بشید، میگید فقط طیب حرام 4 تاست، مشک و عنبر و ورس و زعفران، من جانب آخر شما باید از این حصر حقیقی دست بردارید، چون ما 2 طایفه روایت دیگه داریم، میگه عود هم طیب حرام است، کافورم طیب حرام است. پس مستثنیات 6 تاست، حصر محرمات در 4 تا شد حصر اضافی، نه حصر حقیقی، مرتکب مجاز شد. پس کأن شما اینجوری میگید انما یحرم علیک من الطیب 4 اشیاء مخصص است. 1، حصر حقیقی نیست، حصر مجازی است، چون 2 تا حرام دیگه هم داریم، 6 تاست محرمات طیب، لذا شد یه تخصیص یه مجاز. شما چرا این کار رو بکنید؟ لازم باشه یه تخصیص قائل بشید، یه مجاز، یک مجاز قائل شید، خودتون راحت کنید. بگید انما یحرم علیک من الطیب 4 اشیاء مخصص نیست، حملش کنید بر حرمت غلیظ، اینجور بگید همه طیبا استعمالش حرام است، 4 تا طیب حرمت غلیظتر است. انما یحرم علیک من الطیب 4 اشیاء، یعنی انما یحرم، انما الحرمه فی هذه الاربعه اغلظ، یه مجاز مرتکب میشه. نه اونجا لازم نیست دیگه، نه اونجا حصر نیست آخر، اونجا در تعداد ذکر شد، اونجا در تعداد ذکر شد صاحب جواهر میگه، اونجا در تعداد ذکر شد. حالا خیلی حالا محفوظ بدارید برسید. پس خلاصه کلام صاحب جواهر که به این مطلب اخیر ملتزم ایشون این است که در جمع بین دو طائفه از روایات انمای حصریه رو حمل بر اغلبیت حرمت میکنیم، نتیجه این میشه همه تیبها حرام، حرمت در چهار مورد اغلب است. حالا این اغلبیت عقابش بیشتره یا کفارش بیشتره؟ مثلا در سایر تیبها یه متهم هم بدن خوبه، ولی در این چهار مورد مثلا باید گوسفند بدن، میشه اغلظ مثلا، یا اغلظ یعنی عذابش بیشتره عقابش بیشتره، بالاخره حرمت اغلظه. این کلام صاحب جواهر جمعی هم بهش ملتزم شده. عرض میکنیم که این وجه ولو محققی مثل صاحب جواهر فرمودن، ولی اشکالاتی درش. اولا در اصل این مبنا که قدمای اصولیین روش خیلی مانور میدن، اذا دار الامر بین مجاز و چی؟ بین نمیدونم مجاز و تخصیص، بین چنین یک قواعد ثابته درست میکنن. این خودش اول کلامه. محققین متأخرین از اصولیین اینا رو قبول ندارن، میگن اون چه مهمه ظهور عرفی، یه حرفا خیلی قابل اعتنا نیست. ثانیاً تخصیص رو محققین متأخرین میگن اصلا مجاز نیست. ما تو بحث عام خاص در اصول توضیح دادیم اینو، کی گفته مجاز؟ اصلا مجاز نیست. این تخصیص در مدلول استعمالیه، در مدلول جدیه، اینا بحثاشو کردیم. اصلا مجاز نیست بگیم ازادار الامر بین مجاز و تخصیص، چون تخصیص مجاز شایعه مقدم، اصلا مجاز نیست تخصیص. عام و خاص یک رابطه حقیقی است، اون مدلول جدی به مدلول استعمالی کار نداره، بحثاشو گفتیم. حالا از اینا بگذریم. ثالثا این ادعا که ما قائل به تخصیصم بشیم از حصر حقیقی باید رفعیت کنیم، چون دو مورد دیگه هم استثناء داریم، اینم قابل قبول نیست. به خاطر این که از اون دو موردی که صاحب جواهر رو به عظیم مطرح می کنن، حرمت عود در روایت موسی بن قاسم از سیف آمده است که ما سندش قبول نکرد، او رو که بذارید کنار. اما کافور که در روایات دیگه آمده، اصلا اون مستثنای منقطعه، اون تخصصا خارجه، اون چهار مورد و سایر تیبه ها مخاطب شخص محرمه، کسی که محرمه خوشبو کننده به کار نبره. عود و مسک و عنبر و زعفران و ورس و امثال ذالک. کافور به عنوان یک تیب برای شخص زنده نیست اصلا. کافور رو در غسل برای مرده به کار میبرن. روایت کافورم میگه اگه شخصی محرم بود مرد، اون با ماهل کافور غسلش ندید. او اصلا تخصصا از این موارد خارجه، اصلا استثنا نیست که شما این حسر رو اضافی بدونید. اون مورد آخر است. محرمین زنده شما تیب استعمال نکنید. لا تمسن شیئا من الطیب. خب اونا که کافور استعمال نمی کنن که. کافور رو کسی اسم به خودش نمی زنه. نه در سابق بوده همچی چیزی، نه در لاحق بلاخره. معهود نیست اصلا این. ولی روایت دیگه راوی میاد نهایی که محرم بوده مرده، امام میگه با ابو کافور غسلش ندید. او اصلا خارج از خطاب به این هاست. لذا حسر، حالا تموم کنیم بحث رو بعد گوش میکنیم. این که صاحب جواهر فرمود حسر، حسر اضافی میشه لا محاله، ما قبول نداریم. و گویه تخصیص میشه یه مجاز نخه. کدوم حسر اضافی؟ حسر حقیقی بر شخص محرم تطیم تیب حرام است. و این حرمت در این چهار چیز است. ولا غیر. عود حرام است نخیر. که بگید حسر اضافیه میشه پنج تا. نخیر. چرا؟ چون تو روایت عرض کنم به حضور شما که موسی بن قاسم هم سیف آمده. حالا آقای فیاض حفظه الله، بعضی از اعلام قوم حفظه الله گفتن روایت صحیحه، ما قبول نداریم، منقطع هستن. خب پس اصلا عود که جز مستثنیات نیست. کافور هم تخصصا خارجه، حسر حقیقیه، پس مجاز نشد. دوران هم بگه تخصیص، یک تخصیص و یک مجاز از صاحب جواهر. و شما طبق قاعده اصولی میگی تخصیص مقدم است، پس قائل به تخصیص بشی نه مجاز. فعل اینه الهونا نظریه صاحب جواهر در جمع بین این دو طائفه از روایات و حمل طائفه دوم بر اغلبیت به نظر ما قابل قبول نیست. حتما عبارات صاحب جواهر رو پیدا کنید، اینجا پیچیده است، با توضیحات ما تصفیق بدید. حرفای مرحوم محقق داماد رو تو کتاب الحج ببینید، مدرسه نجف آقایون دیگر رو ببینید و انشاءالله برسیم به بررسی. و للکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله طاهری صلی الله علی محمد و آله محمد.
اما این که ما هم هر وقت تماشه ما بود